نه استاد، یکی از دوستان منتظرم، من ایشالا تو جلسات بعدی شرکت میکنم با اجازه.
بسیار خوب. خوب مهران.
بله.
یه لحظه باهات کار داشتم.
بفرمایید.
بگیر بشین.
خوبه، راحتم.
گفتم بشین.
نشستم، فرمایشتون.
دیشب خونه نبودی؟
دیر رسیدم خونه یکی از دوستان بودم، 3-4 صبح رسیدم.
خونه کدوم دوستت؟
شما نمیشناسیش.
تو هم لزومی نمیبینی که بشناسمش؟
من فکر نمیکردم براتون مهم باشه. من که کجا برم، با کی باشم؟
مهمه، خیلی هم مهمه.
میشه بپرسم چطور؟
تو پسرمی.
من دیگه بچه نیستم، میتونم خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم.
میتونی، ولی هر وقت از این خونه رفتیم، رفتار تو میتونه الگوی بدی برای فرهاد باشه. اون 11 سالشه، تو یه سن بحرانیه.
بله، ضمناً پسر اون همسرتونه که الان زنده است، سر و مو رو گنده.
از این شکل حرف زدنت اصلا خوشم نمیاد.
چرا؟
سحر برای تو نامادری بدی نبوده؟
نه، همیشه سعی کرده با احتیاط رفتار.
تو حق نداری با پدرت اینطور صحبت کنی، اونم با این شرایطی که داری.
شرایط؟ میشه بگی منظورتون از شرایطی که من دارم چیه؟
وقتی خواب بودی رفتم سراغ کولت.
کار خوبی نکردیم.
من پدرت هستم، تو داری تو خونه من زندگی میکنی با هزینه من، بنابراین این منم که میتونم بگم تو حق داری چیکار بکنی چیکار نکنی. اون بسته کوچیک تو کولت چیکار میکنه؟
کدوم بسته؟
خودتو به اون راه نزن. تو شیشه مصرف میکنی؟
اون بسته مال یکی از دوستان بود.
به من دروغ نگو پسر. چند وقت بود بهت مشکوک بودم، رفتار طبیعی نبود، تمرکز نداشتیم، حواست پرت بود، چشمات قرمز بود، همش سعی کردم خودم رو گول بزنم، اما میبینم این واقعیت داره.
مصرف من فقط تفریحی.
داری دروغ میگی مهران.
میخوای راستشو بگم؟ مصرفش باعث میشه یه دنیای تازه رو کشف کنم، دنیایی که با دنیای سرد و کسل کننده و پیش پا افتاده آدمای دور و برم هیچ سنخیتی نداره.
خجالت نمیکشی داری اینطور با من حرف میزنی؟ بهترین امکاناتو برات فراهم کردم، اون وقت تو میگی زندگیت سرد و کسل کننده است؟
همیشه کارتون همین بوده، روشتون همین بوده، هر بحثی رو دوست داشتین باید سیری تموم کنه.
به خاطر اینکه هیچ وقت نخواستی اون جوری باشی که من دوست دارم. من برات بزرگترین آرزوها رو داشتم، میخواستم 15 سالت که شد از این مملکت بری، بری خارج درس بخونی، پیشرفت کنی.
چرا فکر میکنی اینجا نمیشه پیشرفت کرد؟
پیشرفت؟ اینجا موندن تنها فایدهش این بوده که به اینجا برسی، تو کولت شیشه پیدا کنم.
فکر نمیکنی که شیشه مصرف کردن من نتیجه رفتارهای خودتونه؟
این همه خرجت کردم، هر چیزی میخواستی برات مهیا کردم، آخرش هم نتیجهش این شد که بدهکارتم بشم. رفتار من غلط بوده. خیلی خوب، از امروز به بعد اگه بخوای تو این خونه زندگی کنی، اگه بخوای من تو خرج عروسی تو خرید خونه کمکت کنم، نباید بدون اجازه من جایی بری. مهمونیایی که میری باید.
من تو این خونه نمیمونم.
چی؟
من با این شرایط دیگه تو این خونه نمیمونم.
تو اون بیرون بدون کمک من 2 روزم دووم نمیاری.
بدون کمک شما هم گلیبمو عذاب میکشم بیرون پدر. حالا میبینی.
همین میز خوب باشه بشین، رو به خیابون هم هست.
این میز، آره آره، فکر کنم همین خوب باشه.
تو خوبی؟ یه کمی مشوش و حواس پرت به نظر میای.
خیلی خوش اومدیم. چی میل داریم براتون بیارم؟
من یه قهوه بدون شیر میخورم.
منم یه از این گیاهیا. چی دارین؟
چای ترش، نعنا، بیدمش، گلگاف زبان.
همون گلگاف زبان خوبه.
خیلی خوب، پس شد یه قهوه، یه گلگاف زبان. اصلا براتون میارم.
تو جدا حالت خوبه؟ یه کمی معذبی انگار.
نه، چیزی نیست، چیزی نیست.
مهران چی شده؟ کسالت داری؟ رنگت خیلی عوض شده، چه شد سرخ شده؟ گریه کردی؟
نمیدونم، خودم نمیدونم، یه قرارم، حوصله هیچی ندارم، میخوام همه کاری بکنم، در این حال حوصله هیچ کاری هم ندارم.
والا من نمیدونم چی داری میگی، من که از حرفات سر در نمیارم. گاهی چند روز پشت سر هم میای دنبال هم منو میرسونی، میبری خونه، میگی فردا میام دنبالت، اما میری تا چند روز بعد اصلا پیدات نمیشه. وقتی هم برمیگردی یه حرفی بهم تحویل میدی که سر و ته نداره.
من احساس میکنم تا حالا تو زندگی بازنده بودم، با اینای حسادت میکنم که از زندگیشون حس خوبی دارم. من از خودم هیچی ندارم لیلا، هیچی، فقط یه پدر پولدار که تازه رابطه هم باش تعریفی ندارم.
تو به یه دکتر احتیاج داری، تو نه تنها از نظر ظاهری بلکه از نظر روحی هم مریضی. ببین من چند وقتی که متوجه این موضوع شدم، تو مثل گذشته ها نیستی.
امروز با پدرم حرفم شد.
اینکه چیز تازه ای نیست، تو این 3-4 ماهی که با هم نام زدیم هر یکی 2 هفته یه بار با پدر جر و بحث شدید داشت.
این دفعه فرق داره.
چه فرقی داره؟
از خونه بیرونم کرد.
تو رو از خونه بیرون کرد؟ خب واسه چی؟
داستانش مفصله، خیلی هم پیچیده.
ببین من نمیدونم چه بلایی سرت اومده، اما اینو خوب میدونم که دیگه مثل گذشته ها نیستی. وقتی با منی خودت پیش منی، اما افکارت یه جای دیگه است، 1000 جای دیگه است. بیشتر وقتا متوجه حرفام نمیشی، تو نگات غم و پژمردگی موج میزنه، رنگت پریده، حتی به هم اهمیت هم نمیدی.
ما بس سرم گذشته، دیگه نمیتونم خوب بشم.
من نسبت به تو احساس مسئولیت میکنم چون نامزد منی. من با شادی تو شاد میشم، با غمت هم ناراحت. اما
اما چی؟
تو داری یه چیز رو از من مخفی میکنی.
نه مخفی نمیکنم، مخفی نمی کنم، نمی دونم چجوری بهت بگم.
ببین مهران، اگه قرار ما با هم بریم زیر یه سقف، باید بیشتر از اینا با هم رو راست باشیم.
لیلا، خواهش میکنم کمکم کن، من تنها نذار. اگه تو رو هم از دست بدم دیگه جز مرگ راهی برام نمیمونه. خواهش میکنم این کارو نکن، من خیلی تنها، تو این تنهایی دلم فقط به تو خوش کردم.
باید به هم بگی چی تو دلته.
طاقت شنیدنشو داری؟ قول میدی که بعد از شنیدنش همینجا برم نکنی بری؟
خیالت راحت باشه، حرفتو بزن، من آمادگی شنیدنشو دارم.
لیلا، من فکر میکنم معتاد شدم.
چجوری آخه؟
من شیشه مصرف میکنم.
چی؟
یکی از دوستام همون بیژن یه روز بهم سیگار داد که معلوم بود توتونش دستکاری شده. با اصرار بیژن سیگار تو دستشویی کشیدم، بعدش حال عجیبی داشتم، تو کلاس که رفتم قلبم به تپش افتاد، بعدش حالت تعبا بهم دست داد. بیژن گفت به خاطر اینه که بار اول بوده حالم اینجوری خراب شده.
خب چرا همون اول کنار نکشیدی؟
خب سعی کردم خودمو بکشم کنارمو نشد. بعدش منو دعوت کردی یه مهمونی، اونجا بر اولین بار شیشه رو امتحان کردم. اولین بار که مصرف کردم حدود 2 شبانه روز نخوابیدم، فقط هی سیگار میکشیدم.
همون موقع تصمیم نگرفتی ترکش کنی؟
چرا؟ اما بیژن دلداریم داد، بهم گفت شیشه مورفین نداره پس اعتیادآور نیست، فقط یکم اسیدش ممکنه به لثه‌ات صدمه بزنه که اونم راه حل داره.
مصرف مواد اذیتت نمیکرد؟
نه راستش، تازه یه جورایی حس خوبی بهم میداد. اون اولش باعث میشد که تجربه های لذت بخش رو با شدت بیشتری احساس کنم، مثلا اگه قبلش از شنیدن یه موسیقی لذت می‌بردم، بعد مصرف مواد روی نوت‌های اون موسیقی پا می‌ذاشتم و همراه اونا پرواز می‌کردم.
اینا فقط توهماته.
قدرت تمرکز و اعتماد به نفسم به شدت بالا رفته بود. خطر از خودم دور می‌دیدم، رنگا رو می‌شنیدم، صداها رو می‌دیدم. اما بعد روزای بعد شروع شد.
سپاره شد. چیز دیگه میل داری؟
نه آقا ممنون.
کلافگی، بی‌اشتهایی، بی‌قراری، اینا همه تبعات بعدیش بود. ویژن بهم گفت واسه رفع افسردگی خوبه، ولی بعد دیدم فقط وقتی شارژم شیشه منو شادتر میکنه، وقتی که دپرسم داغونم میکنه. من اشتباه کردم.
من کمکت میکنم، تو اونجایی که در توانمه بهت کمک میکنم. نمیذارم به این حال بمونی. به نظر من هنوز دیر نیست، میتونی خودتو معالجه کنی.
خونم آدم هیچ اهمیتی بهم نمیدم. پدرم وقتی شیشه رو تو کولم کشف کرد، جایی که با هم صحبت کنم من خونه بیرون کرد. یه جوری بهم نگاه میکرد انگار که با یه جزامی طرفه.
اونا باید دستتو بگیرن، نه این که بهت تو سری بزنن. ببین مهران، به خاطر آینده مشترک من باید هرچه زودتر به فکر ترک اعتیاد باشی. تو میتونی روی من حساب جدی باز کنی.
باشه باشه، سعیام میکنم. اما خانوادت، مادرت،
بهشون میگم، میگم که میخوام کنارت باشم تا تو بتونی اعتیادتو ترک کنی.
دیدی چی شد لیلا؟ حواسم پرت شد به این سریال برنجمون تا گرفت.
اب نداره،
باید حواسم می بود یه سر می زدم بهش.
مامان
جانم،
میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟
بپرس عزیزم.
یادتونه تعریف کردین اون اولی که با بابام نامزد شدیم، بابام خیلی اهل رفیق بازی و مهمونی رفتن و سفر رفتن و این چیزا با دوستاش بود؟
آره، تا یه سال اول زندگی مشترکمون مشکل رو داشتیم.
شما ترک عادتش دادین دیگه، درسته؟
آره، باش اتمام حجت کردم، بهش گفتم یا زن و بچه یا دوست و رفیق. بنده خدا پدرت هم که دید سنبه همچی پرزوره کوتاه اومد.
پس اون یه عادت بد داشت و شما هم تونستین اون عادت رو از سرش بیرون کنی.
عادت؟ خب راستش چی بگم؟ بالاخره وقتی یه مرد ازدواج میکنه باید بدونه دیگه تنها نیست، مسئولیت یه نفر دیگه به عهده‌شه. حالا برای چی میپرسی؟
مامان.
بله
مهران.
خب مهران چی؟
مهران معتاد شده.
چی؟
میخوام کمک کنم ترک کنه.
معتاد شده؟ میخوای کمک کنی؟ این کار بیفایده است، باید از اون پسری دست بکشی.
منظورتون چیه؟
ببین دخترم، یادم معتاد یادم تموم شده است، درست مثل کسیه که دچار مرگ مغزی شده، بازگشتش به زندگی غیر ممکنه.
این حرفو نزنیم مامان، شما خودتون همیشه از مهران تعریف میکردیم.
بله، از مهران تعریف میکردم تا وقتی از اعتیادش خبر نداشتم، اما حالا دیگه نه.
اون لغزیده مامان، احتیاج به کمک داره.
اگه کسی حواسشو جمع کنه، با اشخاص منحرف و ناباب معاشرت نکنه، کارش به اعتیاد و بدبختی کشیده
حالا
نمیشه.
حالا که اتفاق افتاده باید کمکش کرد دیگه.
مهران هر کی که قبلا بوده الان تموم شده، غیر از رنج و مصیبت چیزی برات نداره. انتظارم از تو اینه که خوب فکر کنی، برای زندگی و آینده خودت تصمیم معقول بگی.
مامان شما نباید انقدر سختگیری کنی.
فقط مسئله من نیست لیلا. تو الان خسته‌ای، برو الان یکم استراحت بکن.
باشه.
عجب مصیبت. الو سلام مسعود. ببین نه خوب نیستم، هر کاری توی تورنتو داری ول کن برگرد ایران، پای آینده لیلا در میونه.
خب عزیزان همراه، ساعت 12:45 است و ما از رادیو نمایش با شما همراهیم. تکرار اولین قسمت از نمایش هابیلیان رو با هم میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هابیلیان نوشته شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، عباس شادروان، رویا فلاحی. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت اول.
تاهره اون چه قیافه یه گرفتی به خوده؟ بابا ناسلامتی این جشن رو به خاطر ما گرفتن.
چه جالب، اون وقت تو بهشون نگفته بودی که من و تو اهل یه چیزایی نیستیم؟
دست وردار تاهره، اون چیزایی که من و تو اهلش نیستیم تو شرع و عرف آمریکایی جایز و رواست.
اما تو شرع و عرف ما مسلمان ها جایز و روا نیست که تو مهمونی خداحافظیمون انواع و اقسام مشروبات سرو بشه و اینجوری لباس بپوشه.
و بگو برای چه ناراحتی؟ تو که میدونی من اصولا از اینجور بیبند و باری ها تو لباس بشه خوشم نمیاد.
بس کنسی خودت بدونی منظورم چیه.
به به خانوم آقای کیانی، وسط این شلوغ خلوقی که با هم خلوت کردی.
مهمونی خوبیه، خیلی زحمت کشیدی که بیم.
قابل شما رو نداره.
تو این یه سال بر من یه سوالی مطرح بوده، شما چطور بر خوب پارسی حرف میزنی؟
ایشون تو ایران بزرگ شدن تا ارجان.
واقعا؟
تا 14 سالگی اونجا زندگی میکردن.
پس حتما با آداب و رسوم ما به خوبی آشنا هستی.
بله خیلی خیلی خوب.
پس چرا تو مهمونی خداحافظی همسرم مشروبات الکلی سرو میشه؟
طاهره خانم، فکر نمی کردم این موضوع شما رو ناراحت کنه، چون به قول شما ایرانی ها هر کی رو تو قبر خودش میذارن. غیر اینه.
شما که
طاهره جان بهتر نیست یه تلفن به بچه ها بزنیم؟
دیر نمیشه،
آخه هر شب همین حدوده باشون صحبت میکنیم، ممکنه دیرتر تلفن کنی نگران بشن.
همین الان زنگ بزنم؟
خب بله دیگه خون
باشه.
عجیبه، تو خیلی روشن فکری ناصر جان، اما طاهر خانم خیلی خیلی عقب فکر میکنه.
اصلا اینطور نیست، همسر من فقط اعتقادات مذهبی قوی.
من از همون روز اول اینو فهمیدم، همون وقتی که اینجا رسیدین، اما خانومتون حجابش رو بر نداشت. خب اصلا بگذاریم، خیلی دوست دارم بدونم برای بعد چه تصمیمی دارم.
معلومه دیگه، برمیگردم ایران و سر کار قبلی.
یعنی فقط توی دانشگاه درس میدی؟
خب معلومه.
اما تو برای همچین کاری حیفی.
ببینم پیشنهادی داری؟
خب البته. تا حالا به کار کردن تو خارج از ایران فکر کردی؟
نه نه اصلا.
چرا؟
آخه همسر من این یه سالم به سختی اینجا دوام آورده.
فکر کنم سوال رو بد مطرح کردم. باید میپرسیدم تا حالا به کاری غیر از درس دادن فکر کردی؟
مثلا چی؟
مثلا راه اندازی یه مؤسسه تحقیقاتی.
خب اگه بگم تا حالا بهش فکر نکردم دروغ گفتم.
خب چرا این کار رو نمی کنی؟
راه اندازی مؤسسه تحقیقاتی در زمینه علوم اجتماعی یا جامعه شناسی هزینه داره.
خب راه اندازی هر کاری هزینه داره نداره؟
بله داره، اما با چنین کاری نمیشه مخارج زندگی رو تامین
کرد. اگر بخوای میشه، تو میتونی برای تحقیقات سفارش قبول کنی.
سفارش؟ خب از کی؟ از کجا؟
از شرکت هایی که میخوان برای فروش محصولاتشون بازارهای جدید پیدا کنن.
اما به نظر من تدریس خیلی بهتر از پیدا کردن بازارهای جدید برای محصولات غیر ضروری.
از کجا میدونی که اون محصولات غیر ضروریه؟
خب معلومه کوین، محصولات ضروری نیازی به تبلیغ ندارن. برای چی باید مردم رو به خرید اجناسی تشویق کرد که لوکسن و نماد مصرف کردن؟
واقعا که شما ایرانی ها همه تون ایدئالیست و آرمانگرا هستین. هیچ فرقی نمی کنه به چی اعتقاد داشته باشین، آرمانگرایی تو خونتونه.
به هر حال من حاضر نیستم به هیچ وجه تحقیقاتی انجام بدم که بازار فروش کمپانیا و برندا رو برای فروش اجناس غیر ضروری توسعه.
برای همین اعتقاداتته که ازت خوشم میاد استاد ناصر کیانی.
فکر میکنم وقتش شده که با هم خداحافظی کنیم.
صبر کن آقا ناصر، چقدر زود بهت برمیخوره.
خب هر کسی رو مسخره کنی ناراحت میشه.
نه 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 نه، من تو رو هرگز مسخره نکردم. راست گفتم که به خاطر اعتقاداتت ازت خوشم میاد، برای همینم درباره تو با یه نفر صحبت کردم، کسی که خیلی به فرهنگ و اقوام ساکن توی خاورمیانه علاقه منده.
خب
این آقا حاضره به تو کمک کنه تا یه مرکز پژوهشی رو اندازی کنی، اما نه توی ایران.
پس کجا؟ تو آمریکا؟
میدونم که همسرت بی‌صبرانه منتظره تا از اینجا بریم. بعد هم برای اون پژوهشی که مد نظر اون آقاست حتما باید در منطقه باشه، اما نه در ایران.
پس کجا؟
توی یکی دیگه از کشورهای منطقه.
یکی از کشورهای منطقه؟
بله، یکی از کشورهای کوچیک در اطراف خلیج فارس. خب نظره چیه؟
نمیدونم چی باید بگم.
طبیعیه که باید درباره‌اش فکر کنی. لطفا قبل از پروازت به ایران به من خبر بده.
خب باشه باشه، اما قبلش باید بدونم که تحقیقم قراره درباره چی باشه.
بزرگترین مشکل اون منطقه، تو باید درباره اعمال خشونت و ترور تو اون منطقه تحقیق کنی. به نظر من که عالیه، اما خب تو باید جواب بدی.
مایلم با این فردی که میگی ملاقاتی داشته باشه.
کاملا درخواست درستیه.
میشه هماهنگ کنی فردا ملاقاتی داشته باشی؟
اوه مای گاد، متاسفانه همین امروز براین برای کارش رفت سفر.
کی برمیگرده؟
شاید یه هفته دیگه، شایدم یک ماه دیگه.
نه نمیتونم یه ماه دیگه اینجا بمونم، باید تا آخرین هفته آمریکا رو ترک کنم.
اوه دوست من، تو فقط لب تر کن، من کارت رو درست میکنم، تا هر وقت بخوای میتونی بمونی.
باید با همسرم صحبت کنم.
خب بله حتما باید این کار رو بکنی، حتما حتما.
خدا رو شکر بالاخره میتونیم برگردیم ایران.
اگه یکی ندونه فکر میکنه من تو رو اسیری آوردم وسط کویر بی آب و علف.
واقعا ناصر به نظر تو این کشور واسه ما جای خوبیه؟
برای ما نه، اما برای خودشون خوبه.
خب حرف منم همینه دیگه، هر کشوری برای مردم خود اون کشور خوبه. من که اصلا دوست ندارم بچه هم تو همچین جایی بزرگ بشن. تو چی؟
فکر میکنی برای چی موافقت کردم تا نجوا و ایلیا رو بذاریم پیش پدر و مادرت؟
خب به خاطر اینکه قرار بود فقط یه سال اینجا باشی.
من همین الانم میتونم درخواست بدم و اینجا موندگار بشم.
واقعا میخوای این کار بکنی؟
معلومه که نه، حداقل نه تا وقتی که بچه هم نمیتونن خوب و بد واقعی رو تشخیص بدن.
یعنی اگه الان نجوا و ایلیا به اون سن رسیده بودن تو اینجا میموندی؟
شاید.
عجب.
چی شد تایره؟
تمام این سالا باور کرده بودم که میشناسمت، اما
حالا چی تایره؟ حالا چی؟ ده بگو دیگه. تو خودت هم قبول داری که امکانات رفاهی اینجا خیلی بیشتر از ایرانه.
رو درواسی نکن، اگه میخوای اینجا بمونی بگو.
همین الان بهت گفتم تا وقتی که بچه هامون خوب و بد واقعی رو تشخیص نمیدن حاضر نیستم مقیم یه همچین کشوری بشم.
ولی خب بدت هم نمیاد.
طاهره جان، خانم، ما که داریم فردا شب برمیگردیم ایران، این بحثا دیگه برای چیه؟
برای اینکه برام روشن بشه تو این 18 ساله دارم با کی زندگی میکنم.
میدونم دوری از بچه‌ها برات خیلی سخته، برای منم سخت بوده، اما درک میکنم که برای مادر همیشه سخت داره.
همش این نیست ناصر، همش این نیست. من نمیتونم مثل تو گذشته رو فراموش کنم.
خیلی خوب، فراموش نکن، اما ضرورتی هم نداره که مرتب به خودت یاداوریش کنی. اینجوری فقط خودتو آزار میدی عزیز من.
میترسم ناصر، خیلی میترسم. تا وقتی تو این کشوری من اصلا احساس امنیت نمی کنم.
فردا شب داریم بر می گردیم دیگه، نگران نباش. بیا یکم آب بخور تایره جان.
ممنون.
چی شد تایره؟ تو که اینقدر نازک نارنجی نبودی. همیشه با خودم میگفتم بعد از مادرم طاهره قوی ترین زنیه که تا حالا دیدم.
خودم هم نمیدونم چرا اینجوری شدم، شاید به خاطر غربته.
تو غربت هستیم اما غریب نیستیم. تو که شکر خدا هر روز این یه سالو مهمونداری کردی.
کاش نمیومدن.
یعنی واقعا از اومدن اون دوتا خانم ایرانی به اینجا راضی نبودی؟
راستشو بگم نه.
پس چرا به خونه راشون میدادی؟
والا اونا برای تو خونه اومدنشون منتظر اجازه من نبودن.
چه دل پوری ازشون داری؟
خودتو بذار جای من که یه سال تموم هر روز هر وقت میخواستم از وقتم استفاده مفید بکنم سر و کله این خانوما پیداشون میشد، به خصوص این لیدا. انگار کشیک میداد که تا تو رفتی بیاد اینجا، مبادا یه وقت من بتونم تنهایی دو قدم از این خونه دور بشم.
مطمئنم این لیدا خانم تصور میکنه داره به تو لطف میکنه.
اوه اونم چه لطفی. این از اوناست که رحمتش غیر از زحمت هیچی نیست.
پس حسابی خوشحالی که داری از دست این همسایه خیلی مهربونت راحت میشی.
چه جورم. روسی ناصر، تو میدونستی این خانم همیشه تو کیفش یه اسلحه داره؟
اسلحه؟ لیدا خانم؟
راستش به نظر منم خیلی عجیبه، اما خودش که میگه اینجا آمریکاست، آدم بی اسلحه آدم مرده است.
پس با این حساب من و تو الان دیگه زنده نیستیم.
دقیقا.
خب الان حالت خوبه دیگه؟
فکر کنم.
خدا رو شکر که سر حال شدی. حالا میتونیم با هم حرف بزنیم.
با تاله داشتیم چی کار میکردیم؟
میخواستم بهت پیشنهاد کنم یه ماه دیگه بمونیم.